الرحمن برات و صده سنی صفی 166 ساعت دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. خب، روایت دوم از باب حسن المعاشره. عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد، یا همون احمد ابن ابي عبد الله برقی، عن اسماعیل ابن مهران، عن محمد ابن حفص، عن ابی ربیع الشامی. من از همین روایت هم صحیح هست اونطوری که تو ذهنم. قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام و البیت قاص به اهله فیه الخراسانی و الشامی و من اهل الافاق. من داخل شدم بر امام صادق، ایام حج معمولا بوده، در حالی که خانه و اتاق، بیت یعنی اون اتاق، بیت داریم دار، دار به معنی خانه است، بیت معنی اتاقه. این اتاقی که حضرت نشسته بود قاسون بهله، مملو از جمعیت بود. فیه الخراسانی، از خراسان اومده بودن، از شام اومده بودن، از اهل آفاق اومده بودن. اهل آفاق یعنی افاق، یعنی شرق، یعنی دوردست، که اهل آفاق معمولا خراسان از مثلا شما حساب بکنید بعد از ری، یعنی شما رو از سمنان اینجاها جز خراسان محسوب می شده. آفاق می شده ماوراء النهر، تعبیر می کرد به ماوراء النهر، یعنی به قول معروف افغانستان هم تقریبا جز خراسان بده. حالا بیشتر مثلا تاجکستان، ترکمنستان، اون فضاها، خیلی ها به اونا آفاق معمولا گفته می شده. این خیلی از جاهای مختلف اومده بودن. فلم اجد موضعن اقعدو فی، جایی رو پیدا نکردم بشینه. فجلستم ابو عبدالله علیه السلام و کان متکعن، حضرت تکیه داده به یک بالشتی چیزی نشسته بودن. سم مقال یا شیعت آل محمد، الله اعلموا انه ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه. این تعبیر کلید واژه ليس منا رو بگردید یه بار، خیلی روایت قشنگی پیدا می‌کنید که روایاتی داشت برم شده که گفته اگر این خصلت‌ها باشه شما شیعه ما نیستی، نفی کرده. خیلی زیادی که از روایتش همینه، ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه. شیعه نیست، شیعه ما نیست، واقعا شیعه واقعی ما نیست. اون کسی که وقتی خشمگین میشه خودش رو کنترل نکنه، نفس خودش رو در اختیار نگیره. و من لم یحسن صحبت من صحبه، و اگر با کسی صحبت میکنه، همراهی، صحبت یعنی همراهی دیگه، اگر با کسی همراهی میکنه در همراهی خوب همراهی کنه، نیکو همراهی کنه.
آیه
و مخالفت من و مخالقت من خالقه، با هر کسی صحبت میکنه خلق، صحبت و گفتگو میکنه خوب رفتار کنه. مرافقت من رافقه، رفق از رفق میاد. مجاورت من جاوره، مجاورت همسایگی میاد، یعنی حق همسایگی رو ادا کنه. ممالحت من مالحه، ممالحه یعنی شوخیه، ملح، یعنی اگرم میخواد با کسی شوخی میکنه شوخی درست و خوب انجام بده، یعنی به قول معروف یکی مثلا یه شوخی کرد زایش نکنه، یا میخواد شوخی بکنه شوخی های ناخوشایند انجام نده. یا از ملح میاد دیگه، ملح شوخی میاد به معنای نمک هم اومده، یعنی دو جور معنا شده اینجا. ممالحه معنی شوخی معنا شده، به معنای حق نمک هم معنا شده. شما میگید مثلا کسی هم سفره میشید حق نمک رو رعایت میکنه، نمکتون رو نمیشکنه، این حرفا که میگن، تعبیرهایی که تو فارسی هم میگن، اینطوری هم معنا شده که اگر چی؟ آره اگر حالا با این نمک تون شکست داره نه، اما این که میگن آقا این سفره نمک داره، مثلا نمک گیر شده، این شبیه تعابیر عرب هم داره که میگه آقا مثلا اگر سفره هم سفره شدن، این حق هم سفرگی رو رعایت بکنن. یا شیعت آل محمد اللهم صل اتقوا الله ما استطعتم، تا حد تمام تقوا پیشه کنید، ولا حول ولا قوت الا بالله، آگاه هم باشید که این تقوا فقط با کمک خداست و از خدا کمک بخواهید. بالا
بعد از
صحبت
مثلا
چیه؟ مخالقت از خلق، از خلق و رفتار. خب این هم از این بریم وارد بحث بشیم. در جلسه سابق صحبت در زمینه چی بود؟ صحبت در زمینه روایاتی بود که ادله‌ای بود که میتونستیم به اون ادله اثبات کنیم توقف رو. حالا میخوایم یه روایت خاص رو در مسئله بیان کنیم که در خصوص شبهات وجوبیه تعارض خبرین اقتضای چه میکنه؟ تخییر میکنه. باید از کتاب بخونیم. حیث کتب ایل صاحب عجل الله تعالی فرج الشریف یسالونی بعض الفقها ها عن المصلی، هم یعنی میگه بعض از فقها ها از من سوال کردن در مورد نمازگزار. اذا قام من التشهد الاول الى رکعت الثالثه، که از تشهد اول میسته برای رکعت سوم. درسته؟ از تشهد اول یعنی رکعت دوم بلند میشه برای بگید رکعت سوم. هل یجب علیه ان یکبر، آیا لازم تکبیر بگه اینجا؟ یعنی بعد از تشهد تکبیر وارد شده یا تکبیر وارد نشده؟ برای بلند شدن. بعد از تشهد در حال بلند شدن تکبیر وارد شده یا تکبیر وارد نشده؟ به جای به حول الله. نه حالا به جای شما رو باید میخونیم. فإنه بعض اصحابنا یقول لا یجب علیه تکبیره، بعضی هم میگن تکبیر واجب نیست و یجزیه، اینجا یجزیه داره، اینجا یجوز رو نقل کرده که خیلی فرق میکنه، یه ذره منوش فرق میکنه. توی نقل وسائل که من آوردم یجزیه هست، یجزیه ان یقول، مجزی کفایت میکنه، کافیست این که به حول الله و قوتی اقوم و اقعود بگه. چی؟ یجزیه یعنی همون بحثی که آقا گفت، یعنی یجزیه شاید به مفهومش این باشه که علاوه بر به حول الله تکبیر لازم نیست. یجوزو یعنی میگه به جای، شاید اینطوری فهم بشه تفاوت گذاشت. یعنی یجوزو یعنی چی؟ یعنی میتونی به جای الله اکبر به حول الله بگی. یجزیه میخواد بگه که علاوه بر به حول الله الله اکبر لازم نیست، یعنی جایگزینه هم نیستن، دو تا ذکرن، محل ورودشون هم یه جاست، البته یکی خیلی استحباب داره یکی نه، یکی میشه نگفت، میشه الله اکبر رو نگفت.
یعنی لایجه یعنی
چی؟ معناشون که نتیجه واحده، فقط فرقش اینه که ما میخواییم بگیم که اگه یجزیه باشه به حول الله سر جاشه دیگه الله اکبر واجب نیست، اما یجوزو باشه میخواد بگه به قول الله جایگزینه برای الله اکبر. دو تاش که یجوزوش مشکل نداره با جواز.
لا یجب
چه؟
لا یجب
نه خیلی واضح نیست. الجواب میگم نقل وسائل اینطوری باید ببینید تو احتجاج هم ظاهرا همین باید باشه، یجزیه هر قاعده درست باشه، من به نظرم یجزیه باید درست باشه. الجواب ان نفیه حدیثه که اینجا گفته فیزاله که حدیثان، حالا اما احد و هما یکیش اینه فنهو حضرت جواب سوال راوی سوال میکنه آیا در این حالت بعد از تشهد رکعت دوم جای تکبیر هست یا نه، حضرت میفهمه چی؟ به جای جواب میگه دوتا روایت داریم، یعنی خود حضرت در مقام جواب نقل روایت میکنن مثلا حضرات معصومین دیگه، فی ذالک حدیثان اما احدهما فانه، حدیث اولینه، اذا انتقل عن حالت الی اخرى، اگر از حالتی به حالت دیگر منتقل بشه فعلیه تکبیر، تکبیر این عام اطلاق داره. اذا انتقل من حالت الی اخرى، در حال نماز از حالتی به حالت دیگر، میتونه از حالت قیام به رکوع باشه، میتونه از حالت رکوع به سجده باشه، میتونه از حالت تشهد که نشسته بعد از تشهد به قیام باشه، که بحث ما همینه دیگه، از قعود که بعد از تشهد نشسته میخواد منتقل بشه به حالت اخرى یعنی قیام. پس این روایت اول، حدیث اول به عمومهی و اطلاقه شامل دو مورد بحث هم میشه و به واسطه اون تکبیر ثابت میشه. اما الحدیث الاخر، حدیث دوم میده، فانه روی انه اذا رفع راسه، روایت شده اگه سرشو برداشت، من از سجدت ثانیه و کبر، از سجده دوم رو سرشو برداشت تکبیر گفت، ثم جلس ثم قام، از سجده دوم گفت تکبیر گفت نشست حالا میخواد بیسته، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، اینجا در قیام بعد از قعود تکبیر دیگه نیست، در قیام بعد القعود تو این حالت که این میگیم بعد القیام، اینم داره میگه که بعد از سجده دوم میخواد بیسته تکبیر نداره، چه رکعت اول، چه رکعت دوم، چه رکعت سوم، درسته دیگه، و تشهد الاول یجری حاضر منشون، تشهد رکعت دوم هم مثل همینه، چون این روایت دوم داره میگه اگر نشسته بعد از سجده میخواد بلند شه تکبیر نداره، فرقی هم نمیکنه در تشهد گفته باشد مثل رکعت دوم یا تشهد نگفته مثل رکعت اول، فرقی نمیکنه دیگه، این روایت دوم از این ناحیه اطلاق داره که تشهد گفته باشد یا تشهد نگفته باشد، از این ناحیه اطلاق داره. روایت اولم کلن عامه، میگه اذا انتقل من حالت الى اخرى فعلیه تکبیر، هر وقت از حالتی به حالت دیگر منتقل شد تکبیر داره، پس تشهد رکعت دوم که تشهد اول باشه هر دو روایت درش تطبیق میشه، روایت اول تکبیر رو ثابت میکنه، روایت دوم تطبیق رو نفی میکنه. باشنه؟ و به ایما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا، به هر یک از این دو روایت از باب تسلیم اخذ بشه ثواب حق، یعنی میتونه به هر کدوم اخذ بکنه، تخییر قل خبر، پس این بعیه ما داله بر تخییر. میگیم این روایت چی بود؟ توضیح بخوام بدیم اینه، میگه دو تا روایت نقل میکنه حضرت، اذا تقل من حالت این الى اخراف علیه تکبیر، دوم اذا رفع رأسه من سجدت ثانیه و کبر ثم جلس ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، بعدم میگه تخییر نشون میده در شبهات تعارض نسرین حکم چیه؟ تخییر، از این میشه برداشت کرد. اما استدلال اگر بخواد به این روایت تکمیل بشه و چند تا شبهه رو دفع کرد که در مجموع 4 تا شبهه اینجا وجود داره برای استدلال به این روایت، که پذیرش استدلال به این روایت متوقف بر پاسخ به این 4 شبهه هست. هستید رفقا؟ هستید همه؟ همین دیگه که شما همونه. حالا باید جواب بدید.
نه،
حواسا جمعه؟ همه؟ یمین و یسار همه حواساشون جمعه؟ امام هم اینجا هستن. امام بله بله. حقیقت و حقیقت زدم امام ما نشستن حواست جمع، پس وارد بحث بشیم این شبهات مطرح کنیم. ببینید 4 تا شبهه، شبهه اولی که آقا این روایات رو نگاه کنید، دوباره دو تا تعبیر رو من کنار هم میذارم، اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعلیه تکبیر، دوم اذا رفع رأسه من السجده الثانيه و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير.
آقای رضوی شما بین دو تا روایت بخواید جمع بکنی چیکار میکنی؟
شما به عنوان مجتهد
تراز
به قول آقا
روایت اول عام
تعارض مستقر اصلا بین این دو شکل نمیگیره.
روایت اول میگه اگر از حالتی به حالت دیگر منتقل شد تکبیر داره. روایت دوم یه حالت خاص رو مطرح میکنه میگه تو این حالت خاص تکبیر نیست. خب روایت دوم نسبت به روایت اول خاصه، اخص مستقر تخصیص میزنه. پس قواعد باب تعارض اینجا مقتضی اینه که رابطه بین این دو تخصیص بشه، نه اینکه تعارض مستقر بشه حضرت بعد در تعارض مستقر حکم رو تأخیر کنه. این شبه اول.
بازگشت اونها به سند میشه آخرش. اگر ما این تعارض این اشکال قبول کنیم بازگشت میدیم به این که این روایت صادر نشده.
اگر ما این حدیثی رو سندش رو دونیم درسته و تو دلالت به مشکل بخوریم یا توی مسائل
اگر سندش قطعی باشه نه این حرف رو نمیتونیم بزنیم. اگر سندش ظنی باشه که این روایت هم قطعی نیست، چون فرضی که گفتم در احتجاج نقل کرده اصلا سند هم نیست مستقیم از همیاری، حالا همیاری چجور بوده نسخه‌شو دیده بوده آیا یا نه این خودش جای سوال و ابهام داره بر ما، خیلی مسلم نیست. همیاری که مستقیم از امام سوال کرده خودش هم مشکل نداره، اما تبرسی از همیاری نقل کرده که خب تبرسی و همیاری بینشون از نظر زمانی فاصله زیاده. تبرسی فکر کنم قرن چهارمه، هم دوره مثلا شیخ و بعد از شیخ طوسیه، بعد چون چهار و پنج بسه حالا دقیقه دادم نیست، چهار و پنجه بعد چهار و پنجه. خب هم یعنی غیبت صغراست قرن تقریبا میشه اواسط قرن سوم، درسته؟ میشه اواسط قرن سوم، تبرس قرن چهار و پنجه، حداقل یک یا دو طبقه بینشون فاصله است حداقل. حالا این خیلی واضح نیست این واسطه چجور بوده، این کتاب چجور، این نامه چجور به دست تبرسی رسیده، آیا اینو دیده، اینا خیلی نمیتونیم روش بحث بکنیم، نمیتونیم خیلی بحث بکنیم. چی؟ مثل مرسله میشه. حتی میگم توضیح دادم که امکان داره تصحیحش کنیم، امکان داره تصحیحش کنیم، بگیم وقتی که مثلا تبرسی میگه که در توقیع همیاری بوده، یعنی داره ظاهرا شهادت میده که من بالاخره با توجه به نوشته و با توجه به خط و با توجه به نکات اینها من برام اثبات شده که این کتابش نامش مال همیاریه. آره شهادت، اما بالاخره قطعی نیست. بالاخره
به صحت سند ما اینو
تکلیف همون چیه؟ بحث کنیم، توجیه کنیم، صحبت کنیم. شیخ توجیه میگه به فرض صحت سند هم توجیه میکنه. توجیهی که من رو شیخ میکنه میگه که آقا شما اومدید گفتید که روایت اول عامه، روایت دوم خاصه، تخصیص میزنید. یه سوال از شما دارم، اگر روایت اول نص در عموم باشه، عبای از تخصیص داشته باشه، چیکار میکردید؟ فرض کنید روایت اول نص در تخصیص، نص در عموم باشه، عبای از تخصیص داشته باشه، روایت عام تعارض مستقل پیش میاد بین روایت عام و روایت خاص. تخصیص روایت عام به واسطه خاص وقتیه که روایت عام ظهور در عموم داشته باشه، نه نص در عموم باشه. اگر روایت عام نص در عمومیت باشه، عبای از تخصیص داشته باشه، بین روایت عام و روایت خاص تعارض مستقر شکل میگیره. و این روایت حضرت چون میدانسته که نص در عمومه، ظهور در عموم نداره، عبای از تخصیص داره، برای همین قواعد باب تعارض مستقر رو تطبیق کرده. پس از جواب امام که حکم تأخیر کرده قواعد باب تعارض مستقر رو تطبیق کرده، میفهمیم که روایت اول به نحوی بوده که صلاحیت تخصیص و تقلید رو نداشته. هرچند ما نگاه میکنیم شاید اینطوری نباشه تو ظاهرم، اما برای امام که لازم نیست روایت اول کامل نقل کنه، چون مهم برای امام اینجا چیه؟ یعنی که حکم تأخیر رو بیان کنه. برایش اینجا مهمی نیست که اون روایت اول کاملا نقل کنه، مفهوم روایت اول رو نقل کرده. روایت اولی که
نصوصیت داشته و بعد گفته این روایت اولی که نصوصیت داره با روایت دوم خاص تعارض داره و در تعارض حکم تخییر میکنه. درست شد؟ روشن شد آقا؟
الان اونجا از کجا فهمیدیم که داره روایت تخصیص داره؟
چی؟
روایت عام الان از کجاش فهمیدیم؟
گفتیم که امام وقتی حکم کرده به تخییر پس حتما تعارض مستقر از اون طرف مسلم است. نداریم نه اصلا روایت کامل اونو نداریم
کلن
دست ما نداریم حالا حضرت داره نقام میکنه ما نداریم. خب ببینیم میفهمد که فعلا پس اون شبه اول این بود که رابطه این دو روایت اما خاص مطلق تخصیص جوابم لب بشیم بود که آقا از حکم امام به تخییر کشف میکنیم که روایت اول به نحوی نبوده که صلاحیت تخصیص داشته باشه. فعلا الحدیث ثانی حدیث دوم دومی چی بود؟ اذا رفع رأس مؤمن از سجده ثانیه. درسته؟ حدیث دومی که حضرت نقل کردیم بود دیگه. و این کان اخص من الاول هرچند از روایت اول اخص به روایت اول کدوم بود؟ اذا انتقل عن حالت الی اخرى علیه التکبیر و کان لازم تخصیص الاول به توی بحث تعارض عام خاص لازمی که تخصیص بزنیم عام رو و حکم کنیم به این که تکبیر واجب نیست الا مگر این که جواب حضرت به اخذ به یکی از دو حدیث از باب تسلیم دلالت میکنه که حدیث اول رو امام نقل به معنا کرده کامل نقل نکرده چون از در مقام اون نبوده مثلا اونجا در مقام بیان کامل روایت نبوده و اراده کرده این که روایت شامل حالت انتقال از قعود به قیام هم هست به نحوی که امکان ندارد اراده ما ادای این فرد اراده غیر از این فرد از اون روایت عام یعنی روایت عام به نحوی بوده که نمیشه این مورد ازش خارج کرد نمیشده فرض انتقال از قعود به قیام رو از اون روایت چکار کرد؟ خارج کرد نصوصیت در عموم بوده به نحوی بوده که اراده عموم درش قطعی بوده قابلیت تخصیص نداشته و مانند اینها فعجاب علیه السلام به تخییر حضرت یا عجل الله تعالی فرج و شریف عجاب به تخییر این شبهه شبهه دوم شبهه دوم همون نکته که حضرت آقای نوروزی فرمودن که آقا وظیفه ما اینه که وقتی سوالی میشه خب جواب بدن حالا این سوال کرده راوی که آیا تکبیر لازمه حضرت میگه دو تا روایت داریم با هم تعارض میکنن تخییر خب چه سنخ جوابیه حضرت وظیفه‌ش اینه که پاسخ بده شبهه رو برطرف کنه حکم رو بیان کنه حضرت حکم رو بیان نکرد داره میگه دو تا روایت داریم تعارض خب تخییر به خصوص اینم دقت کنید به خصوص اگر تخییر تخییر عقلی باشه تخییر ظاهری باشه نه تخییر واقعی مشکل بیشتر میشه اگه تخییر واقعی باشه خب نداره چرا چون در تخییر واقعی معنیش اینه حکم واقعی تخییره حکم واقعی اینه که مخیری دلت خواست تکبیر بگو دلت خواست تکبیر نکن اما در تعارض خبره تخییری که وجود داره تخییر ظاهریه یعنی چی؟ یعنی حکم واقعی رو من نمیدونم چیه درسته؟ حکم واقعی رو نمیدونم چیه آیا وجوب تکبیره یا عدمشه اما در مقام ظاهر چون دو تا روایت اومده عمل به هر دو ممکن نیست وظیفه دارم به یکیش عمل کنم انتخاب میکنم یک روایت اما اون روایت که انتخاب میکنم حتما حکم واقعی مطابق اوست معلوم نیست اگر تأخیر تأخیر ظاهری باشه چنان چه در تعارض خبره این تأخیری هم که گفته میشه تأخیر ظاهریه دیگه این حکم واقعی و ازاله شبهه توسط امام صورت نگرفته تأخیر واقعی نیست حجت میشه اما حکم واقعی همونه
حکم واقعی
همونه تموم شد دیگه تأخیر واقعی معنیش اینه که حکم واقعی در لوح محفوظ مخیر بودن تو بین این دو به نحوی که واقعا مثلا شما میگید الان نماز جمعه بعضی میگن واجب تأخیریه یا بحث عدل های کفاره که شما میگید واجب تأخیریه خب واجب تأخیر عیدالهای کفاره ماه رمضان معناش چیه؟ معناش اینه که تو لوح محفوظ حکم اینه که هر کدوم دلت میخواد، دلت میخواد اطعام بکن، دلت میخواد صوم انجام بده، واقعا مخیر. اما در تعارض خبره این تأخیر واقعی نیست. در تعارض خبره میگیم حکم واقعی این نیست که در لوح محفوظ شما، حکم واقعی این باشد که شما مخیری است بین تکبیر گفتن و تکبیر نگفتن. این چه نیست؟ حکم واقعی یا تکبیره یا عدم تکبیره. حالا یه نکته دیگه شما دارید میفهمید، مرادتو شاید این باشه، حالا اون رو جواب بدیم، اون نکته شما رو میخرج میکنیم. پس این شبهه وجود داره. در پاسخ به این شبهه میگیم امام اصلا درسته وظیفه امام اینه، اما حضرت برای اینکه میخواسته قواعد باب تعارض هم به راوی تعلیم بده، بالاخره به خصوص تو زمان غیبت صغرا در نظر بگیرید دیگه، غیبت صغرایی که مقدمه برای غیبت کبراست، مقدمه برای تحیره، مقدمه برای اون جایی که دیگه دسترسی به امام معصوم داره کم میشه. تو اون دوران امام داره به نحوی بیان میکنه که اینا آماده باشن برای غیبت کبرا، که بعدن دیگه نتونستن نامه بنویسن از حضرت سوال کنن، با همین قواعد بتونن مشکل رو حل بکنن. در حقیقت در پاسخ به سوال حضرت آموزش قواعد باب تعارض که در غیبت کبرا که نزدیکم بوده براشون ضرورت پیدا میکرده، براشون نیاز پیدا میشده، داره تعلیم میکنه. پس یه مصلحت مهمی وجود داره که حضرت در قالب قوانین باب تعارض بیان کرده، و امکانم داره به قول آقا که فرمود امکانم داره حکم واقعی تأخیر بوده، چون حکم واقعی تأخیر بوده و بیان تأخیر در اینجا مقصده ایجاد نمی کرده چون حکم واقعی تأخیر بوده، حضرت با این تعبیر بیان کرده. از تعبیر ما هم درست تأخیر ظاهریه، تأخیر واقعی نیست، اما امکان داره حکم واقعی تأخیر باشه، و اگر حکم واقعی تأخیر باشه تأخیر ظاهری با اون حکم واقعی تضاد تنافی براش ایجاد نمیشه، پس مقصدهی در کار نخواهد.
تأخیر بین انجام و عدم انجام، فعل و عدم فعل مگه ممکن هستن؟ از این بیاد بگیم شما مخیری بین این و اون،
حالا یه شده دیگه است مخیر بین فعل و ترک.
بیا مثلا تش
امام تسلیم برای این میگه
چی؟
امام تسلیم برای این یعنی آقا من انجام بدم یا ندم از باب اینه که برمار این فعله مورد تعیید شارع هست.
اگر
بخوام
بگیم
تغییر
واقعی اینجا به چه معنی؟ معنی اینه
که تهش خروجش که اباهه؟ اباهه که نیست.
خروجش چی میشه؟
خروجش میشه استحباب، میشه
گفت
استحباب. شاید استحباب یا استحباب میاد. خب راوی آخه اینا یه مشکلی داره، شما بعدی هم حسنا توضیح میده. راوی اصلا تصورش بوده که تکبیر واجبه، در حالی که تکبیر واقعا مستحبه. حکم واقعی چون استحباب تکبیر بوده و در استحباب تکبیر تو دلت خواد میتونی بگی، دلت خواد میتونی ترک کنی. برای همین چیه؟ برای همین حضرت وقتی دیده حکم واقعی انجام و فعلش هر دو جایزه مشکلی نداره، اومده گفته حالا موقعیت مناسبیه قواعد باب تعارض اینجا بشه آموزش بده. نمیشه حالا این روایت از اون روایتی که انقدر بحث در مفادش اختلاف در مفادش سخت هم هست، فهم ما فهم مراد روایت سخت هم هست. حالا شاید خیلی مسلم هست. ببینید ثم ان وظیفت الامام علیه السلام و این کانت ازالت شبه، هرچند وظیفه امام ازالت شبه خبر، هرچند وظیفه امام ازاله شبه از حکم واقعی، در حالی که ازت حکم واقعی رو نگفته، داره حکم ظاهری رو میگه، میگه در تعارض تأخیر، تأخیری که اینجا داره میگه تأخیر ظاهریه. الا ان هذا الجواب، اما این جواب شاید تعلیم طریق عمل هنگام تعارض باشه، با فرض این که تکبیر واقعا واجب نیست. اما حکم واقعی تکبیر استحبابه، وقتی حکم واقعی تکبیر استحباب بود، حضرت بگه دو تا روایت داریم، یکی گفته تکبیر بگو، یکی گفته نمیخواد بگی، بین این دو مخیلی با اون حکم واقعی تضاد و تنافی ایجاد بگید، نمیشه. وقتی با حکم واقعی تضاد و تنافی ایجاد نشه، حضرت میبینه موقعیت مناسبیه، اینجا بیایم قواعد باب تعارض رو، به خصوص اینکه زمان غیبت صغرا هست و کم کم زمینه باید برای غیبت کبرا آماده بشه و اینا باید یاد بگیرن که قواعد باب تعارض اینجا ماده حضرت تطبیق کنده. چه اشکالی داره؟ اشکالی داره؟ تمام. ولیسا میشه گفت چیه؟ یک شبهه سومیه. ببین شبهه سوم دقت
کن. اینکه شما میگید تو مقام تعلیم، یعنی این حضرت
چیزی
رو میدونستن،
خب
رو میدونستن، در مقام تعلیم
بیاد
مخیل کنه، ممکنه که مکلف خطا بده، که این چطور حل میشه؟
چه خطایی بره؟
مثلا حضرت میدونستی که آقا این خود میشه دیگه انجام بده،
خب
و بیاد اینو مخیل کنه، میگیم آقا در مقام تعلیم بوده، بعد اون بره انجام نده، تفکیر دیگه، میگیم آن نمیخوا انجام بده. خب این القاعده چیه؟
فرض اینه که عمل مستحبه، واقعا مستحب باشه تکبیر گفتن، چه اقرار به جهلیه، چه اقرار به تحلکیه، به قول آقا واقعا مستحب به تکبیر گفتن.
از شما اقرار به مستحب
سلوکیه، چه اقرار به جهلی، اقرار به جهل به قول استلاد،
تو مانع از این نمیشی که اون مثلا این کمالی رو مثلا تکبیر
چه؟
کمال دیگه
باشه، حالا تحتی کمال که مشکل نداره، چش کنه مناخات که نداره، واجب باشه هست. یه اشکال دیگه هست، همه اشکال سوم ببینیم. اشکال سومی که آقا راوی تصورش این بوده که تکبیر واجب، اصلا تصورش این بوده، اصلا زیل روات ببینیم، از سعد روز زیل روات هم بینه دیگه، تصورش اینه که تکبیر واجبه. نه، تصورش اینه که اصل تکبیر واجبه، داره سوال میکنه تو خصوص این مورد هم واجبه، یعنی اصل وجوب تکبیر در نماز رو مسلم گرفت که آقا شما میخوای از رکوع بری به سجده، تکبیر واجبه، از حالت قرائت میخوای بری رکوع، تکبیر واجبه. فقط سوالش اینه در خصوص بعد از تشهد میخوای بلند بشی، تکبیر هم واجبه یا نه. راوی این تو ای تصور کردی، وقتی که تصور راوی اینه که تکبیر واجبه، بعدا سوال میکنی که حالا تو حالت خاص آیا تکبیر واجبه یا نه، فرض اینه که تکبیر واجب نیست، خب امام در حقیقت با پاسخی داره که داره میده، این تصور اشتباه راوی رو تذکر نداده، او رو اقرار در جهل کرده، اقرار به جهل کرده، شبیه تعبیر شما آیا تصورش واجبه، اما حضرت نگفته وجود نداره، تعبیر نکرده، اون تصور بدوی او رو تقریر هم کرده، حتی تثبیت کرده. اینه چکار میکنه معروف شیخ؟ اینجا میفهمد که آقا اینجا اقراب جهلی نیست. چرا اقراب جهلی نیست؟ حالا من در توضیح اینطوری نوشتم، چرا اقراب جهلی نیست؟ از ناحیه تصحیح اون عمل، قصد استحباب کافیه، ببخشید قصد قربت کافیه برای صحت، برای صحت نماز، شما در نماز تکبیرها رو با قصد قربت انجام بده کفایت میکنه، لازم نیست که اون تکبیرها رو با قصد استحباب انجام بده، قبوله؟ پس قصد قربت، قصد امر، حتی برای اینکه اون عمل رو تکبیر رو انجام بده و تکبیرم صحیح باشه کفایت میکنه، قصد وجوب لازم نیست. اولا، ثانیا حتی اگرم قصد وجوب بکنه این راوی، قصد وجوب رو من اضافه کردم، بحث کنید شما نکته دارید بگید، حتی اگر راوی این سائل قصد وجوب هم بکنه، میخوایم بگیم این قصد وجوب مخل به عبادت نیست، تشریع حساب نمیشه، ولو واقعا این عمل واجب نباشه، قصد وجوب اینجا تشریع نیست. چرا؟ چون قصد تشریع معنیش اینه که در موردی که شما شک دارید آیا این عمل عمل واجبی هست، عمل واجبی نیست، اونو انتساب بدید به شاره، تشریح معنیشه. در حالی که این شخص شک نداره، علم داره، جهل مرکب داره، ولو جهل مرکب، جهل مرکب داره که تکبیر واجب، با جهل مرکب به وجوب تکبیر قصد وجوب کرد، پس قصد وجوبی که انجام میده تشریح نیست، عمل حرامی انجام نمیده، عمل مبطل نماز هم انجام نمیده. حضرت هم وظیفه نداره این رو بیان بکنه، وظیفه نداره بیان کنه. چرا وظیفه داشته باشه؟ چرا
مگه
ارشاد الجاهل
ارشاد الجاهل جاییه
که اون جهل منجر به مقصده بشه. الان مثلا شخص نمیدونه آیا قنوت در نماز مستحبه یا واجب، فکر میکنه واجبه، همیشه قنوت میگیره. من برام واجبه که آقاش میگم آقا قنوت واجب نیست، مستحبه. این ارشاد جاهل واجبه با تصور، با همون انصاف ذهنی. اصلا نمیتونی تصور کنی که واجب، خب میخواد قنوت هر روز میگه. من چه نکته ای دارم بذار بگه، من چرا بهش بگم مستحبه؟ اصلا ارشاد جاهل اینجا من بگه این دارم چه تکبیر رو میگه، فکر میکنه تکبیر واجبه. چرا حضرت لازم بشه بهش بگه که آقا تکبیر مستحبه واجب نیست؟ اگه یه عمل واجبی رو مباح بدونه یا عمل حرامی رو مباح بدونه، اونجا ارشاد واجبه. چرا؟ چون داره یه مقصدهی براش ایجاد میشه. اما اگه یه عمل مستحبی رو واجب بدونه، اونجا مقصدهی ایجاد نمیشه که اقرار به جهل باشه، ارشاد جاهل واجب باشه. خب تو حالت خاص داره میگه، من دارم حالت کلی رو میگم. تو حالت خاص معلومه، اما اون حالت کلی از رکوع به سجده پیشفرض اونه که اون تکبیر از رکوع به سجده واجبه، پیشفرض را بینه. و نسبت به اونجا هم حضرت هیچ نکته‌ای نفرموده، نسبت به حالت خاص فقط فرموده اینجا و ایه همه آخسته. اما نسبت به اون حالت اصلی و موارد دیگه اونو نکته‌ای نفرموده هستن. سوال اینجا بود. خب ببینید، ولیسه فیه الاقرار بالجهل، اینجا اقرار به جهل نیست. من حیث و قصد الوجوب فی ما لیسه به واجب، چون فرض اینه که راوی واجب میدونه، قصد وجوب میکنه در عملی که واجب نیست. چرا؟ مرحوم شیخ میگه من جهت کفایت قصد الغربه فی العمل، این جوابش ناقصه، یه چیز اضافه کردم. به جهت این که قصد غربه در عمل کافیه، خب قبول، یعنی اگر قصد غربه بکنه برای صحت عمل کافیه. صحبت این بود که قصد وجوب عملی که واجب نیست باعث تشریع نمیشه، مبتل نیست. قصد تشریع مبتله دیگه، عمل رو شما مالایت بدین که اون رو جواب دادیم که اینجا چون جهل مرکب داره فرض شک نیست، تشریع جایی که شک داره آیا این عمل منصوب به شاره هست یا نه انتصاب بده. اما اینجا جهل مرکبه، جهل مرکب باشه اینجا تشریع در کار نیست، اشکالی نداره. حضرت هم اینجا وظیفه نداره، چرا؟ چون منجر به مفسده نمیشه. شبهه چهارم، بله گفتم برای آموزش بود دیگه، تعلیم برای همین گفتیم. حضرت میخواست قاعده تعارض تعلیم بده، به خصوص با اون نکاتی که عرض کرد. نه ایش رفتی سوال هم چیز کنیم باشه دیگه، ما دیگه مجبوریم تنی همسان. صبح چهارم اینه که این روایت اختصاص داره، ببینید روایت اختصاص داره به صورت شک در جزئیت، نمیدونه تکبیر جزء است یا نه، درسته؟ و شک در جزئیت بحث این بود که شک در مکلف و بهه، یعنی ما تکلیف رو میدونیم، دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی بود، قبوله که میگفتیم شک در جزئیت سوره بازگشتش به دوران هم به اقل و اکثر ارتباطیه، کار نماز با سوره واجبه یا بدون سوره. اینجا ما آیه تکبیر هست تو نماز یا نیست، پس مورد روایت شک در جزئیت، در حالی که بحث ما در تعارض خبره شک در اصل تکلیفه، نه شک در مکلف و به و شک در جزئیت. پس این روایت نمیتواند مورد استشهاد قرار بگیره در مورد بحث ما، چون بحث ما شک در اصل تکلیفه، در حالی که این روایت در مورد شک در جزئیت. این شبهه شما معلومه آیه ماندگاری؟ آره چجور جواب میدی؟ رفتم بالا پیدا نبید آره بله شبهه اینه که این روایت داره میگه شک دارم در جزئیت تکبیر، آیا تکبیر در نماز واجبه یا خب در شک در جزئیت حکم کرده به تأخیر در تعارض خبره اینش، در حالی که بحث ما در اصل تکلیفه، شک در اصل تکلیفه، نمیدونیم اصل این چه عمل واجبه یا نه، بحث جزئیات نداریم الان ما، چون اولین تنبیهی که تو شواهد وجوبیه بود خوندیم دیگه، اون تنبیهی که 3-4 خط بود، گفتیم بحث ما در کجاست؟ در اون تکلیف نفسی استقلالیه، بحث تکلیف غیری و ضمنی شک در جزئیات و شرطیت بحثش بعدن میاد، اونجا تصریح کردیم به این تنبیه. پس بحث ما در شک در اصل تکلیفه، در حالی که این روایت در مورد شک در جزئیته. اثبات تخییر در شک در جزئیت نتیجه نمیدهد تخییر را در شک در اصل تکلیف، نمیتونید استشهاد کنید. نه بله رفقا، من اصلا دو تا پاسخ داره آقا، دو تا پاسخ داره، یه دونه پاسخش هم به ذهن ما نمیاد، اما شیخ دو تا پاسخ داره. اول تمسک کنه ایشون به اجماع مرکب، میگه ما اجماع مرکب رو زمین میبینیم. چرا؟ دقت کن، دقت کن. چرا؟ چون میگه آقا هر کس در اقل اکثر ارتباطی، جزئیات گفتیم اقل اکثر ارتباطی دیگه، قالب تخییر بوده در شک در اصل تکلیف هم قالب تخییر بوده ولا قالب العکس. حالا اینو جدا دومی سمسک به اولویت، اولویت قطعی، میگه اگر در شک در اقل اکثر ارتباطی که گفتیم از مصادیق شک در مکلف و به اصل تکلیف واضحه، اون اصل تکلیف واضح مردد بین اقل و اکثره، اگر شک در مکلف و به و اقل و اکثر ارتباطی قائل به تخییر میشیم، به طریق اولا در شک در اصل تکلیف که اصل تکلیف واضح نیست، ثابت نیست، اصل تکلیفش مردده و مجمله و مبهمه، به طریق اولا اونجا هم اثبات میشود تخییر اولویتش واضحه دیگه. شک در اصل تکلیف نسبت به شک در مکلف و به، شک در مکلف و به اصل تکلیف واضحه، فقط مصداق تکلیف مردده بین اقل و اکثر، اینجا اصل تکلیفش هم واضحه نیست، اینجا اصل تکلیف هم واضحه نیست. پس اگر شک در مکلف و به و دوران هم بین اقل و اکثر تخییر ثابت باشه، کما اینکه این روایت تخییر رو ثابت کرده، به طریق اولا در شک در اصل تکلیف هم تخییر ثابت شده.
اصل در شک در اصل
تکلیف
یه حساسیت داره،
چرا حساسیت داره؟ اونجا که اساسش بیشتره، اونجا اصل تکلیف واضحه، علم اجمالی داریم، وجود علم اجمالی چه مفروضه، جای علم اجمالی نداریم، بس اون برعکس اولویت چرا داشته باشه؟ حالا فرق رو بگید، حالا حرف دیگه ایه، نمیدونم، حالا روش فکر کنید، بخونیم این روش فکر کنید. و کیف کان فاذا ثبت التاخير، اگر تاخیر ثابت بشه، بین دلیل ای وجوب شی، بین دو دلیل، یکی دو تا دلیلی که داله بر وجوب شی ان، علی وجه الجزئیه و عدمه، یکی داله بر وجوب شی به نحو جزئیات، یکی داله بر عدم وجوبه، ثبت فیمانه نفی، در بحث ما، در بحث ما کجاست؟ اونجایی که دو خبر تعارض کنن در ثبوت تکلیف مستقل، بحث ما اینجا بود، ثابت میشه بل اجماع المرکب، به واسطه اجماع مرکب و اولویت قطعی که اونم توضیح دادیم، هم اجماع مرکب رو توضیح دادیم هم اولویت قطعی. ببینیم میخوام بگیم هر فقیهی و هر عالمی در شک در جزئیت، شک در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی غالب تخییر شده، در بحث اصل تکلیف هم غالب تخییره، اما کسی برعکس قائل نیست، یعنی احدی از علما قائل نیست که در شک در اصل تکلیف تخییر نباشه، اما اونجا تخییر باشه. این ثم این چیز خاصی نداره، اینو خودتون بخونید، اینو قبلا یه اشاراتی بهش شده بود دیگه، این بحثو نمی‌کنیم، ان شاءالله از فردا وارد بشیم در مسئله چهارم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.